سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. گزارش ها می رسانند که نیروهای مرزی طالبان و ایران در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز با هم درگیر شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک گروه دادخواهی ایران موسوم به هالوش گزارش داده که درگیری صبح امروز آغاز شد. بر اساس گزارش، برخی از باشندگان محلی از منطقه به جای دیگر منتقل شدند. ویدیوهایی از جریان تبادل آتش میان دو طرف در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، اما منابع مستقل ویدیوها را تایید نکرده. علت درگیری هنوز مشخص نیست و مقام‌های طالبان و ایران نیز درباره درگیری تا حالا چیز نگفتند. بیشتر تا لحظات دیگر. قرار است که واجدان شرایط رایدهی فردا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه رای دهند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق و نامزد مشترک ائتلاف شش حزبی در دور اول انتخابات در 14 ماه می موفق به کسب آرای کافی برای پیروزی نشدند. اردوغان 69 ساله از 20 سال به این سو بر سر قدرت بوده. اوغلوی 74 ساله گفته که اگر در انتخابات برنده شود، حقوق زنان را تقویت خواهد کرد و مهاجران سوریه را به کشورشان خواهد فرستاد. روسیه امروز انتقاد رئیس جمهور جو بایدن در باره طرح مسکو برای استقرار تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس را رد کرد و گفت که واشنگتن برای چند دهه چنین اسلحه هسته‌ای را در اروپا جابجا کرده. روسیه به روز پنجشنبه اعلام کرد که اولین استقرار چنین اسلحه را در خارج از مرزهای خود از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 ادامه می دهد. الکساندر لوکاشنکو رهبر مستبد بلاروس گفته که این سلاح‌ها از پیش در حال جابجا شدن است. رئیس جمهور بایدن به روز جمعه گفت در پیوند به گزارش ها در مورد این که روسیه طرح استقرار سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس را پیش برده، واکنش کاملا منفی داشته. وزارت خارجه ایالات متحده این طرح روسیه را نکوهش کرده. عراق پروژه 17 میلیارد دلاری را امروز راه‌اندازی کرد تا یک بندر بزرگ حمل و نقل کالا در سواحل جنوبیش را از طریق راه آهن و جاده به مرز با ترکیه وصل کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، هدف از این اقدامان است تا اقتصاد عراق پس از دهه‌ها جنگ و بحران متحول شود. بر اساس این پروژه، بندر بزرگ فاو در منطقه جنوبی نفتخیز عراق به ترکیه وصل می شود و با کوتاه کردن زمان سفر بین آسیا و اروپا در تلاش برای رقابت با کانال سوئیز، این کشور به مرکز ترانزیتی مبدل خواهد شد. و به سلسله لیگ برتر کرکت هند، در بازی نهایی فردا میان گجرات تایتنز و چنای سوپر کینگز در احمد آباد، راشد خان و نور احمد دو بازیکن افغان اشتراک خواهند داشت. تیم گجرات تایتنز در مسابقه دیروز به اشتراک راشد خان و نور احمد تیم ممبای اندیانز را شکست داد و به مرحله نهایی راه یافت. گجرات تایتنز نخست بتینگ را آغاز کرد و با از دست دادن 3 بازیکن 233 دوش انجام داد. ممبای اندیانز تنها 171 دوش به ثمر رساند و همه بازیکنانش اخراج شدند. پنج و چهار دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه،
ابی مجاهدین امارات خوامر بده که تیراندازی نکو که او قرار شده.
متاثر شدن مردم عادی در نتیجه درگیری نیروهای مرزی ایران و طالبان. محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان آنها را از جامعه حذف می‌کند، بخشی از سخنان نماینده بریتانیا در سازمان امنیت و همکاری اروپا است. ما با دختران هم گپ زده‌ایم.
تقریبا 2 سال شد، 2.5 سال طالبان آمدند، ما فقط استک ماندیم، فقط استاد هستیم، ما هیچ کار نمی‌کنیم.
سازمان جهانی مهاجرت می‌گوید صدها هزار افغان مهاجر و بی‌جا شده با خطر روبرو‌اند.
د جنگون و لعمل ماجر شوم. اوز با کابل
به خاطر جنگ و درگیری از منطقه خود ماجر شدیم. حال در کابل زندگی و بود و باش داریم. در خانه کرایه زندگی میکنیم.
و زن هنرمند در هرات برای ده ها دختر فرصت یادگیری نقاشی و میناتوری را فراهم کرده.
قبلا از فیگور کار میگرفتیم، حالا میگم که اجازه نیه فیگور کار نکنه.
استاد دکونا
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موج کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. برنامه کاروان زهرانیز در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. با همکاری عقاب پیکار مسئول بخش فنی استدیو خوش آمدید. طوری که در خبرها هم گفتیم، از درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و ایران در ولایت نیمروز گزارش شده. علت درگیری هنوز مشخص نیست و مقامات طالبان و ایران هم در باره درگیری تا حالا چیز نگفتند. این رویداد پس از سخنان مقامات ایران و طالبان بر سر حقابه دریای هلمند صورت گرفته. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به تازگی در سفرش به ایالت سیستان و بلوچستان بار دیگر از حکومت طالبان خواست که حقابه دریای هلمند را بدهد. حکومت طالبان گفته که به توافق نامه دریای هلمند پایبند است، اما با گفتهش به دلیل خشکسالی سطح آب کاهش یافته و آب مورد نیاز ایران در اختیارش قرار نگرفته. بر اساس توافق نامه سال 1351 که افغانستان و ایران در یک سال عادی حقابه ایران 820 میلیون متر مکعب آب گفته شده. موضوع درگیری بین نیروهای مرزی دو کشور را منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی دنبال کرده که همین حالا با ماست. آقای خسرو، اصل ماجرا از چی قرار است؟
درگیری از ساعت 2:30 امروز بین طالبان و نیروهای جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و مردم محلی به ما گفتند که این درگیری در منطقه ماکیکی در پلسپولی کنگ ولایت نیمروز به مرز ایران رخ داده. نظر به گفته منابع محلی، در درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین کار گرفته شده و شمار خانه‌های مردم ملکی تخریب شده و شمار مردم ملکی همچنان زخمی شدند. یکی از باشنده‌های محل که از منطقه ماکیکی با نگرانی از شدت جنگ به رادیو آزادی چنین گفت:
ولی از خدا کرم به موالی شهر مردم شهر بزید سنگ بزنی بره پیش ولایت که به ایران زنگ بزنه به کمیساری دنیا خراب که ماککی را آوار که ابی مجاهدین امارات خوامر بده که تیر اندازی نکو که او غرار شه. این الکی خی کلاش یک پری مینه و توپ و راکت میزنه.
در کنار از اینکه نیروهای جمهوری اسلامی و طالبان در منطقه ماکیکی درگیر بودند، همچنان منابع محلی به ما گفتند که ساعت 1 امروز چندین راکت از طرف نیروهای جمهوری اسلامی به میدان هوایی سابق شهر زرنج همچنان برخورد کرده و افراد ملکی زخمی شدند. اما منابع رسمی که از طالبان و جمهوری اسلامی باشد تا هنوز به ما چیز نگفتند، اما خبرگزاری تسنیم که وابسته با سپاه پاسداران ایران است به تازگی در یک خبرنامه از پایان درگیری خبر داده و گفته که مسئولان دو طرف با هم جلسه برگزار کردند که دلیل درگیری را بررسی کنند. اما منابع محلی به ما گفتند که دلیل درگیری این بوده که نیروهای افراد قاچاقبر از قریه ماکیکی می‌خواستند مواد مخدر از طریق قلک پرتاب کنند به طرف ایران، اما نیروهای ایرانی فیر کردند و پس از او درگیری بین از اینا آغاز شده. اما شما می دانید که به روزهای آخر صحبت‌های لفظی بین مقامات ایران و همچنان طالبان داغ است و موضوعات داغ روز است.
تشکر از شما منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی گزارش می داد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
ایمالوگان نماینده بریتانیا در سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته که محدودیت‌های اعمال شده طالبان بر زنان و دختران در افغانستان آنها را از جامعه حذف می کند. او گفته که بریتانیا از طالبان می خواهد که به قوانین بین المللی احترام کنند. بیایید گزارش را در این مورد بشنویم که با صدای یک دختر محروم از تحصیل آغاز می شود.
تقریبا 2 سال شد، 2.5 سال طالب آمدن، ما فقط استک موندیم، فقط استاد استیم، ما هیچ کار نمیکنیم.
مروه دانشجوی پوهنتون کابل میگوید که ممنوعیت های طالبان بر زنان مشکلات زیادی را برای آنان به بار آورده است. او گفت که او و دوستانش بر علاوه مشکلات اقتصادی، مشکلات روانی را نیز تجربه میکنند. مروه بر رادیو آزادی گفت:
اما دیگران را ببینیم، دیگر کشورها که با چیگونه پیشرفت سر کار دارند از زندگیشان، حتی اطفال زیر سنشان هر روز در حال یاد گرفتن بسیار چیزای نو، خلاقیت هستند، چیزای نو کشف میکنن. اما ما آمدیم مکاتب بسته، فقط 24 ساعت خانه، با مشکلات روانی سر کار داریم، اصلا اجازه نداریم بیرون بریم، و وقتی هم که بیرون میریم باید پوز بسته باشه، روی بسته باشه. بسیار مشکلات است که از طرف طالب میبینیم. حق نداریم موبایل استفاده کنیم در بیرون، حق نداریم کار کنیم در بیرون. آیی هم شد زندگی، اصلا از حقوق ابتدایی خود ما محروم هستیم.
در همین حال دلارام یک تن از دانشجویان دیگر میگوید که دختران و زنان از حقوق اساسیشان محروم شدند. او بر رادیو آزادی میگوید:
نیاز هر فرد است اشاره کنم که عبارت از حق کار کردن و تحصیل است که با تاسف دخترای افغان در شرایط کنونی حق تحصیل و کار کردن را ندارد، که خود سبب تکلیف روانی و روحی در بین طبقه اوناس شده و همچنان از راه رسیره یا عواقب ناگواری که بالای جامعه وارد میکنه ما به مرور زمان متوجه خواهیم شد.
در همین حال یکی از زنانی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت به دلیل ممنوعیت کار اکنون خانه نشین شده است. او میگوید که تنها چالش زنان مشکلات اقتصادی و روحی نیست.
مسئله اقتصادی هست که من مثلا از نظر اقتصادی ضربه دیدم. من نمیتونم به بیرون از خانه کار کنم و مسئله حجاب است که من بدون مسئله حجاب و برقه نمیتونم به بیرون از خانه برم، بدون محرم مثلا من در سطح شهر گشت و گذار کردن نمیتونم، مثلا من به تحصیلات امیدم و دادن نمیتونم، مثل یک زندانی که هیچ از سرنوشتش معلوم نیست، پاینده روشن نداره. مثلا ما زنها در خانه زندگی میکنیم.
این در حال است که ایما لوگان نماینده بریتانیا در سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته که محدودیت‌های اعمال شده توسط طالبان زنان و دختران افغان را از جامعه حذف می‌کند. بانو لوگان روز جمعه در بیانیه‌ای به این سازمان بیان داشته که هیچ کشور دیگری با زنان چنین رفتاری نداشته و ممنوعیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان مبنای دینی ندارد. او افزوده که این ممنوعیت‌ها سلامت روان دختران و زنان را به خطر روبرو می‌سازد و بریتانیا یا از طالبان می خواهد که به قوانین بین المللی احترام بگذارند و از حقوق بشر همه افغان ها از جمله زنان و دختران و اقلیت های قومی و مذهبی حمایت کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که حقوق تمام افغان ها در چارچوب شریعت اسلام تامین است و محدودیت های اخیر بر زنان و دختران موضوع داخلی است. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت های شدیدی را بر زنان و دختران وضع کردند که واکنش های گسترده داخلی و بین المللی را در پی داشته است. ممنوعیت کار زنان در اداره های دولتی و غیر دولتی به استثنای چند اداره محدود، بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها و ممنوعیت سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی از مهمترین محدودیت هایی اند که طالبان بر زنان و دختران وضع کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سازمان جهانی مهاجرت میگوید که شمار زیادی از افغانهایی که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان و بیرون این کشور مهاجر شدند و یا هم در داخل کشور بیجا شدند با خطرها و مشکلات روبروند. این سازمان در گزارش که ناوقت دیروز منتشر کرد با برنامه عملیاتیش اشاره کرده که بر اساس آن 1,040,000,000 نیاز است تا به 17 میلیون افغان آسیب دیده رسیدگی شود. بیشتر در این گزارش.
چندین دهه جنگ و تحولات سیاسی در افغانستان زندگی مرفع و خوشحالی افغانها را از آنها گرفته است. فریباک از ولایت شمالی تخار افغانستان به خاطر درگیری ها به کابل پایتخت بیجا شده است. میگوید به خاطر نجات جانش منطقه خود را ترک کرد، اما در کابل هم با مشکلات شدیدی روبرو است.
جنگون العمل ماجر شوم.
به خاطر جنگ و درگیری از منطقه خود مهاجر شدیم. حال در کابل زندگی و بود و باش داریم. در خانه کرایه زندگی میکنیم. شوهر من بیکار است. مصارف خانه و نیازمندی های غذایی را به بسیار مشکل پورا میکنیم.
نه تنها افغانهای بیجا شده در داخل، بلکه آنهایی که به خاطر زندگی بهتر افغانستان را ترک کردند نیز با مشکلات فراوانی مواجهند. مرضیه توتاخیل یکی از افغانهای مهاجر در خیبر پشتونخوا در این باره میگوید:
اینجا هراس از پلیس وجود دارد. تاریخ ویزه ها تمام شده، کرایه خانه ها بلند است، بیکاری زیاد است. اینجا کسی برای افغانها کار نمی دهد. شمارشان تنها در کراچی کارگری می کنند. اینجا هوا گرم است. به خاطر پلیس و بیکاری وضعیت افغانها خراب است.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، شمار زیادی از افغانها رو به مهاجرت آوردند و بیشتر افغانها به کشورهای ایران و پاکستان رفتند. در همین حال سازمان جهانی مهاجرت یا IOM می گوید بالای طرز العمل کار می کنند که به اساس آن به 2.6 میلیون افغان کمک صورت بگیرد که پس از 15 اگست 2021 از افغانستان مهاجر شده و یا هم در داخل بیجا شدند. IOM در یک گزارش تازه گفته است این افغانها با افزایش نیازمندی ها و خطرات روبروند. با گفته IOM بدون اقدامات سریع بشر دوستانه با برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت انتظار می رود شرایط اقتصادی و اجتماعی همچنان رو به نزول باشد و دستاوردهای توسعه 20 سال گذشته بیشتر با خطر نابودی روبرو شود. در گزارش IOM آمده است برای تطبیق این طرز العمل به 1,040,000,000 نیاز دارد تا با افغانهایی که با مشکلات شدید دست و پنجه نرم می کنند در داخل و بیرون از کشور کمک صورت گیرد. در این گزارش آمده است آنها تلاش می کنند که با این کار جلو مهاجرت های بیشتر را بگیرند. IOM گفته است به اساس این طرز العمل به 17 میلیون افغان در داخل افغانستان و کشورهای همسایه آن که میزبان مهاجران افغانند کمک خواهند کرد. برخی افغانها پس از حاکمیت طالبان به خاطر مراحل پرونده های پناهندگیشان و برخی دیگر به خاطر بیکاری به کشورهای همسایه رفتند. بر اساس گزارش های نهادهای مختلف بین المللی، بیکاری و فقر در افغانستان به اوج خود رسیده و مردم برای پیشبرد زندگیشان با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند.
محمد خاطر پردیس در همین مورد با نظیفه جلالی آگاه مسائل مهاجرت گفتگو کرده و پرسیده که عوامل اصلی افزایش مهاجرت ها از افغانستان چیست؟
عوامل متاسفانه ما عوامل و فاکتورهای مختلف داریم که زمینه مهاجرت را به شکل خواسته و ناخواسته و مردم تحمیل میکنن یا زمینه مساعد میسازن که این متاسفانه این نیست که تنها مردم افغانستان با بحران اقتصادی مواجه هستند، به اون خاطر کشور ترک میکنن. مردم افغانستان اکثریتشان خصوصا سربازای نظامی ما که در حکومت قبلی کار میکردن که برفعلا نمیتونن، اکثریت از اینا به شکل آزاد زندگی بکنن، کار بکنن در داخل افغانستان. یعنی امنیت جانی یکی از بحرانهای بسیار بزرگ است در شرایط فعلی که به شمول سربازای عزیز ما، خبرنگاران یا مدافعان حقوق بشر یا در کل ملت افغانستان برفعلا آزادی بیان ندارن. اونا نمیتونن به مرقمی که خودشان میخواین زندگی بکنن. مثلا در پهلوی زو مسئله تحصیلی مردم است. مردم نمیخوای اولادش بی سواد بزرگ شود. اکثریت دوستای ما به کشورهای پاکستان ایران با وجودی که در نظام گذشته تجربه بسیار تلخ را داشتیم که مردم اولاد خود به خاطر تحصیل به پاکستان روان میکردن و اونا در مدارس پاکستانی اونا رو تربیت کرده دوباره به ضد افغانستان از اونا سوء استفاده میکردن و دوباره به افغانستان میفرستادن. پس بنان اینی عواملای مختلف که مسئله امنیتی هست، مسئله تحصیلات و آینده اولاد مردم افغانستان است و مسئله بحران اقتصادی است که افغانستان یک کشور ثروتمند است ولی متاسفانه ما با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم میکنیم و اینمی عوامل است که زمینه مهاجرت های خواسته و ناخواسته را فراهم میسازن.
نظیفه جلالی آگاه امور مهاجرت با ما صحبت میکرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا بیایید از سید سمی عباس بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
مجله هفتوار چاپ بریتانیا دویک در شماره اخیر خود در مورد به رسمیت شناخته شدن احتمالی حکومت طالبان مطلبی را به نشر رسانده است. مجله در آغاز مطلب خود سوال می کند، آیا زمان آن رسیده است که حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود؟ بحث در مورد این که آیا حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود یا خیر بعد از آن گرم شد که معاون سرمنشی ملل متحد آمنه محمد گفت این سازمان آماده است برای تعامل با طالبان در بخش به رسمیت شناختن آنها گام های کوچک بردارد. استدلال خانم محمد این بود که از به رسمیت شناختن طالبان سازمان ملل متحد می تواند به نفع برنامه های کمکی خود به مردم افغانستان استفاده کند. دویک از قول دو اشتراک کننده اجلاس قطر می نویسد که گفتند برای پیشرفت در تعامل با طالبان باید یک راه جستجو شود. مجله به یک مطلب نشریه فارن پالیسی اشاره می کند که به قلم سفیر برکنار شده نظام جمهوری افغانستان جاوید احمد و یک مامور سابق اداره استخبارات مرکزی امریکا سیایه دگلاس لندن نوشته شده است. آنها در مطلب خود نوشتند که وقت به رسمیت شناختن حکومت طالبان فرا رسیده. در این مطلب گفته می شود نوشتن این موضوع برای آنها آسان نیست، اما آنها می گویند که اجلاس دوحه نتیجه نداد و برای یقینی ساختن تعامل با طالبان راه بدیل سقوط افغانستان می باشد. اما مجله دویک می افزاید که بسیار فعالان حقوق بشر مخالف این نظرند. مجله به طور مثال به نوشته اشاره می کند که در آستانه اجلاس دوحه از سوی تقریبا 50 مؤسسه غیر دولتی و شخصیت های علمی و فرهنگی به ملل متحد فرستاده شده بود. با گفته آنها به رسمیت شناختن احتمالی طالبان صرف قبضه طالبان را به قدرت بیشتر ساخته و درد افغان ها را بیشتر خواهد ساخت. هفته‌نامه واشنگتن اگزامینر چاپ امریکا هم در شماره اخیر خود در همین مورد مطلبی را چاپ کرده و نوشته است که با وجود روزهای سخت مردم افغانستان تحت حاکمیت طالبان، موقف غرب در حال حرکت به سمت به رسمیت شناختن طالبان است. نشریه می نویسد مطرح کردن موضوع به رسمیت شناختن طالبان شاید مد نظر نگرفتن حقایق در مورد افغانان تحت فشار طالبان در افغانستان به شمار برود. واشنگتن اگزامینر هم به مجلس دوحه تحت رهبری ملل متحد و به بیانات سرمنشی ملل متحد انتونیو گوتیرش اشاره کرده می نویسد ملل متحد با در نظر داشت تجربه های خود برای تعامل با طالبان تلاش نماید. در این مطلب که توسط معارخ و فعال مساوات جنسیتی بیت بیلی نوشته شده، خواست دیپلمات سابق افغان و مامور سیایی که در فارن پالیسی نشر شده رد شده است. نویسنده به گزارش‌ها در رابطه با حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان، محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران و دیگر تخطی‌ها از حقوق بشر اشاره نموده، می‌نویسد که با در نظر داشت این حالت که به گفته نویسنده طالبان بر روی زمین جهنم را زنده ساختند، موضوع به رسمیت شناختن آنها باید از ذهن بیرون شود.
تشکر که با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم با شما خواهیم داشت. ما حالا سر می‌زنیم به ولایت هرات، جایی که ماریا اربابزاده، یک زن هنرمند، برای ده‌ها دختر محروم از تحصیل و آموزش فرصت یادگیری نقاشی و میناتوری را فراهم کرده. شاپور صابر در این مورد گزارش مفصلی دارد.
فیگورایی که بجگاه کار شده را استفاده میکنه؟
قبلا از فیگور کار میگرفتیم، ولی میگم که اجازه نیه فیگور کار نکنه.
ماریا اربابزاده بورس نقاشی در دست دارد و به دختران نقاشی آموزش می‌دهد. 20 تن از شاگردان ماریا آنچرا که او نقاشی می‌کند بروی تابلوهای کاغذی تمرین می‌کنند. در 4 گوشه صنف تابلوهای نقاشی و میناتوری آویزان شده که از طبیعت گرفته تا مکان‌های تاریخی افغانستان، حیوانات و سوره‌های قرآن کریم در آن به تصویر کشیده شده است. ماریا اربابزاده 40 ساله به دختران محروم از آموزش و تحصیل رایگان نقاشی و میناتوری آموزش می‌دهد. او می‌گوید این صنف آموزش هنر را به خاطر دادن امید به دختران محروم از مکتب و پانتون و نجات آنان از خانه نشینی و بی‌سرنوشتی فعال ساخته است. ماریا می‌گوید 50 دختر در صنف‌هایش نقاشی و میناتوری می‌آموزند و قرار است به شمار آنان افزوده شود.
خود من 2 دختر دارم، خواهر دارم. همه گیرم تا کلن همه سعی کوشش ما و تلاش ما ای بود. هر کدام که این دختر خانم ها می آمدن به یک ناامیدی، اول می آمدن به گالری که خود سبتنا میکنم، وقتی که می دیدم من برای از اینا رویه دادم، اینا رو تشفیق کردم، برای اینا گفتم که از اینکه از درس و مکتب بازموندیم کوشش کنیم که همین اوناری که داریم همین از بین نباره.
سعیده قادری 17 ساله دانش آموز صنف 10 مکتب یک تن از شاگردان ماریا اربابزاده است. او 5 ماه می شود که به صنف نقاشی آمده و اکنون با این هنر آشنا شده و سر نقاشی دارد. سعیده می گوید پس از مسدود شدن مکتب امید خود را از دست داده بود، اما هنر نقاشی دوباره وی را به زندگی امیدوار ساخته است.
از او افسردگی خوب بیرو شدین، دوستا خود اگر باعث شد دوستا خود نبینیم و اینجا که آمدین دوست جدید پیدا کردین دوباره بخو و اینجا بازن خوشحالیم. خود دخترها این دخترها دیگه هنر میاموزیم و یاد میگیریم و میتونیم کمی هنر خو، میناتوری خو، کاردست خو اینا رو رشد بدین تا برای جانیان، برای افغانستان نشوندیم.
برخی از دختران دیگر آموختن نقاشی و میناتوری را مبارزه در برابر محدودیت‌های حکومت طالبان می‌دانند. زیبا حلیمی 22 ساله محصل سال سوم فاکولته سانس پانتون هرات می‌گوید طالبان نمی‌توانند دختران را خانه‌نشین بسازند. به گفته او هر دروازه‌ای که از سوی طالبان بروی دختران افغان بسته شود، دختران دروازه‌های دیگر را به خاطر رسیدن به آرزوهایشان باز می‌سازند.
وقتی پانتونا بسته شد ما با این هنر رو آوردیم و محدودیت و فرصت تبدیل کردیم و نسل تازه افغانستان نسلی نیه که مثلا خود رو محدود کنه به یک کاری. اگه یک در بسته بشه یک در دیگه باز میشه، یعنی اگه قسمت کار ما اگه درس ما موند ما با این هنر رو آوردیم.
حکومت طالبان مکتبها، پانتونها و مرکزهای آموزشی را تا اطلاع بعدی بر روی دختران افغان مسدود ساخت، اما درباره زمان معین بازگشایی این نهادهای آموزشی چیزی نگفته است. این حالت بی‌سرنوشتی میلیون‌ها دختر افغان را ناامید و خانه نشین ساخته است. مسدود ماندن مکتبها و نهادهای تحصیلی بر روی دختران به کشمکش داخلی میان طالبان نیز مبدل شده است. در حالی که با وجود فشارهای جهانی حکومت طالبان یک قدم از موضع سختگیرانش در برابر مسدود ساختن نهادهای آموزشی برای دختران عقب نشینی نکرده است، شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان سه روز پیش در گفتگو با تلویزیون افغانستان انترنشنال گفت که هیچ کسی حق مسدود کردن دروازه‌های مکاتب برای دختران افغان را ندارد. او همچنان گفت که به زودی مکاتب دختران بازگشایی خواهد شد. سه روز پیش سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در یک نشست خبری گفت که رعایت نکردن کامل حقوق زنان و دختران از سوی طالبان بر رسمیت شناختن حکومت این گروه را ناممکن ساخته است. ماریا اربابزاده میگوید برای راهی دختران از ناامیدی و بی‌سرنوشتی با آنان هنر آموزش میدهد تا یک آینده روشن برایشان بسازند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم.